جه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. ژکفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. بریتانیا مسئولیت امنیت همه پایگاه‌های خود را به جز از دو قرارگاه عمده در هلمند به نیروهای افغان سپرد. در نتیجه ریزش باران در افغانستان 15 تن جان دادند. در صدر مطالب خبری این برنامه در مورد اینها با جزئیات تا دقایق دیگر خواهیم گفت. کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد. دو هانگ کانگی با صدها پاسپورت قزاقی در میدان هوایی آلماتای قزاقستان بازداشت شدند. پیش از تفصیل اینها خبرهای افغانستان را بشنوید. لیزا حیدری با شماست.
در نتیجه یک درگیری در ولایت بدخشان 10 طالب مسلح کشته و زخمی شدند و 9 تن از اثر ریزش باران‌های شدید در کشور جان باختند. مقامات محلی بدخشان میگویند که در نتیجه یک درگیری مسلحانه میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی جرم این ولایت 5 تن از مخالفان مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. احمد نوید سخنگوی والی بدخشان در صحبت با رادیو آزاده گفت که در این درگیری 5 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز زخم برداشتند. آقای نوید گفت که ناوقت شب گذشته مخالفین مسلح بالای برخی از پوسته‌های نیروهای امنیتی افغان حمله کردند و پس از آن درگیری میان دو طرف آغاز شد که عصر امروز پایان یافت. اما طالبان مسلح این ادعای مقامات محلی بدخشان را رد کرده میگویند که در نتیجه این درگیری تلفات شدید به نیروهای امنیتی افغان وارد شده و چندین پوسته این نیروها نیز تصرف گردیدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در نتیجه ریزش باران‌های شدید در چند روز اخیر در سراسر کشور 9 تن جان باختند و صدها منزل مسکونی تخریب شده است. احمد نافی رئیس حالات اضطرار این مرکز بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به منظور رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده با ادارات مختلف تماس برقرار نمودند و باشندگان منطقه بیبی محروی شهر کابل هم به رادیو آزادی گفتند که از اثر ریزش باران‌های شدید 3 کودک یک خانواده تلف شدند و 3 تن دیگر نیز زخم برداشتند. و در خبر اخیر میشنوید که ولسی جرگه در دور دوم رایگیری این جرگه موفق به تعیین معاون اول و منشی نگردید. در انتخابات امروز برای احراز کرسی معاونیت اول گلپاچا مجیدی، غلام حسین ناصری و غلام سرور فایز و برای احراز کرسی منشی این جرگه عبدالرؤوف انعامی، زکی سنگین و سیمین بارکزی با هم به رقابت پرداختند. اما هیچ یک موفق به بدست آوردن 50+1 آران نگردیدند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای منطقه و جهان با ستار فروغ باشید. رادیو آزادی.
ادامه خبرها. کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد و رسما درخواست پیوستن به فدراسیون روسیه را مطرح نمود. پارلمان کریمیا امروز در جلسه فوق‌العاده خود از این حرکت حمایت نمود، اعلان کرد که تمام سرمایه‌های دولتی اوکراین ملی خواهد شد. این پس از آن است که مقامات گفتند 96.8% رای دهندگان در یک همه‌پرسی به حمایت از پیوستن کریمیا به روسیه حمایت کردند. حکومت اوکراین و کشورهای غربی این همه‌پرسی را غیر مشروع خوانده و آن را رد کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد منجمد ساختن دارایی‌ها و منع صدور ویزای مسافرت به مقام‌های روسی امروز در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت می‌کنند. انتظار می‌رود که ایالات متحده آمریکا نیز تحریم‌های را بر علیه روسیه اعلام کند. در این حال روسیه می‌گوید که این همه‌پرسی با قانون بین‌المللی همخوانی دارد. در همین حال کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه پیام قوی به روسیه خواهد داشت. از سوی دیگر وزیر خارجه پولند رودوسلاف سکورسکی در ارتباط با تحولات اوکراین گفت: جامعه جهانی در خصوص پیوستن کریمیا به پاسخ باقی نخواهد ماند. همه پرسی انجام شده قانونی نبود. جامعه جهانی انتخاب کریمیا را به رسمیت نمی شناسد. به این معنی که اتحادیه اروپا آنچه را که گفته است انجام خواهد داد. از طرف دیگر کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز سه‌شنبه در اجلاس مشترک پارلمان روسیه در مورد جدایی کرمیا سخنرانی خواهد کرد. پیش از این معاون دومای پارلمان روسیه گفت که طرح قانونی را در آینده نزدیک تصویب خواهند کرد که پیوستن کرمیا با روسیه را اجازه می‌دهد. در یک تحول دیگر روسیه جهت میانجیگری در خصوص بحران اوکراین ایجاد یک گروه را تحت نام گروه حمایت پیشنهاد کرده است. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. استرالیا توافق کرده است که مسئولیت عملیات جستجو در خصوص تیاره مفقود شده مالزیا در بخش وسیع اقیانوس هند را به عهده بگیرد. توبی ابوت صدر اعظم استرالیا گفت که بررسی و نظارت در این منطقه را بنابر درخواست مالزیا افزایش داده است. تیاره مسافربری مالزیا با 239 سرنشین به تاریخ 8 مارچ ناپدید شد. تحقیق کننده ها میگویند که شواهد به تغییر یافتن عمدی مسیر تیاره اشاره میکند، زیرا سیستم ارتباط و پیامدهی تیاره عمدن غیر فعال ساخته شده است. به گفته آنها به نظر میرسد این تیاره پس از ناپدید شدن از صفحه رادار به مدت 7 ساعت در هوا بوده است. تحقیق کننده ها همچنان میگویند آخرین حرف ها از داخل کابین تیاره زمان بیان شده که سیستم پیامدهی این تیاره خاموش بوده است. در تلاش به هدف دریافت تیاره مفقود شده مالزیا از 26 کشور خواسته شده است که در عملیات جستجو در دو منطقه عمده سهم بگیرند. این مناطق در مسیر شمال از تایلند تا قزاقستان و ترکمنستان و در مسیر جنوب از اقیانوس هند به طرف استرالیا امتداد می‌یابد. مقام های قزاقستان میگویند که دو تن از ادبای هنگ کنگ را که با خود تعداد زیادی از پاسپورت های قزاقی را حمل می کردند در میدان هوایی الماتی بازداشت کردند. کمیته امنیتی ملی قزاقستان امروز گفت که از نزد این افراد 291 جلد پاسپورت قزاقی به دست آمده است. 41 جلد این پاسپورت ها پاسپورت های اند که تنها به مقام های رسمی صدور می شود. این دو فرد از الماتی به هنگ کنگ مسافرت می نمودند. مقام های امنیتی قزاقستان تحقیقات را در این راستا آغاز کردند. نیروهای بحری آمریکا کنترل کشتی را به دست گرفتند که تلخام را در بندر الصدر لیبیا حمل می‌کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت در جریان این عملیات که به درخواست لیبیا و قبرس انجام شده به کسی آسیب نرسیده است. شماری از افراد مسلح لیبیایی در اوایل ماه جاری این کشتی را که در آن بیرق کره شمالی نصب بود به کنترل خود در آوردند. این کشتی تیل شرکت ملی نفت لیبیا را انتقال می‌داد. پارلمان لیبیا هفته گذشته پس از آن صدر اعظم این کشور علی زیدان را از سمتش برکنار کرد که نیروهای دریایی لیبیا در جلوگیری از این رویداد ناکام ماندند. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت. از رادیو آزادی در ادامه برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. ننگرهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 13، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. و قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی.
پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه مسئولیت امنیت تقریبا همه پایگاه‌های بریتانیا در ولایت هلمند به نیروهای افغان سپرده شد. آیا نیروهای امنیتی افغان توانایی اجرای این مسئولیت را دارند؟
از لحاظ توانایی ما میبینیم که با گذشت هر روز در افغانستان مشکلات نیروهای امنیتی بیشتر میشه و توانمندی‌هایشان مشخصه.
ریزش باران در افغانستان قربانی گرفت.
دست کنه که 15 نفر در 9 ولایت کشور شهید داریم به اثر حوادث طبیعی بارانهای شدید.
کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد. چین در بخش تولید اسلحه در جهان در کدام جایگاه قرار گرفته؟ در همین برنامه بشنوید. همچنان برنامه های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی نیز در همین ساعت پخش خواهند شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. امان امیرزاید در بخش تکنیک من را همراهی میکند. بریتانیا مسئولیت امنیت همه پایگاه‌های خود را به جز از دو قرارگاه عمده در ولایت هلمند به نیروهای افغان سپرد. این اقدام بخشی از برنامه خروج کامل نیروهای بریتانیایی در پایان 2014 از افغانستان خوانده شده است. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
بریتانیا بسیاری از قرارگاه‌های خود در هلمند را به نیروهای افغان واگذار کرد. وزارت دفاع بریتانیا اعلان کرده است که این کشور مسئولیت امنیت همه پایگاه‌های خود را در هلمند به نیروهای افغان تسلیم کرده است و جز از دو قرارگاه عمده، یکی کمپ باسیان و دیگر ابزرویشن پست ستریگا. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام بخش از برنامه خروج کامل نیروهای بریتانیایی در سال 2014 میلادی از افغانستان به حساب می‌آید. با اساس گزارش، در اوج جنگ در افغانستان بریتانیا 137 قرارگاه در محل داشت. فلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا گفته است که تسلیمی و مسدود شدن قرارگاه‌های ما در نقاط مختلف هلمند نشان دهنده پیشرفت است که نیروهای بریتانیایی به هدف افزایش امنیت و ثبات در این ولایت حاصل کردند. هاموند همچنین افزوده است که این مسئله نشان دهنده ارتقای ظرفیت نیروهای افغان است، نیروهایی که اکنون خودشان این کار را به پیش خواهند برد. با اساس گزارش ها، هاموند تعهد کرد که حتی پس از خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان، کشورش به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. در این حال جیمز وودهام، یک قمندان نیروهای بریتانیایی در هلمند، گفت که واگذاری مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در هلمند لحظه تاریخی در کمپین نظامی بریتانیا در افغانستان به حساب می آید.
شنیدید که بریتانیا مسئولیت امنیت همه پایگاه‌های خود را به جز از دو قرارگاه عمده در ولایت هلمند به نیروهای افغان سپرد. آیا در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان توانایی اجرای این مسئولیت را دارند؟ این سوال را جاوید نعیمی با میرداد نجرابی رئیس کمیته امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان مطرح کرده است.
با باور من نیروهای امنیتی افغانستان با واسطه که زیاد کمیت در حدود 400 هزار نیرو رسیده است، اما از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تمویل منابع، از لحاظ تعلیم و تربیه و از لحاظ انگیزه و مورال و مشکلات مواجه هستند و متکی به تمویل و تجهیز و تسلیح و تربیه نیروهای ائتلاف ملی هستند. اما آنچه که دولت افغانستان میتا در تقابل با ائتلاف بین المللی، من فکر میکنم با واقعیت های عینی جامعه افغانی در تضاد است.
خب وضعیت امنیتی هلمند نسبت به گذشته که بهتر شده، آیا ناامنی هم متصور است پس از خروج نیروهای بریتانیایی در هلمند؟
ما باور میست اگر نیروهای ائتلاف بین المللی کاملا افغانستان را ترک بگویند، یقینا مشکلات بسیار جدی در پیش خواهد بود. اما آنچه که گفتم میشه که آیا پشت سر قضیه که واقعیت عینی است که آیا پاکستانی ها با سیاست های مداخله گرانه ایشون در قبال افغانستان ادامه میدهند، یا ایست که طالبانی که دوباره به پاکستان حمله میکنند، آیا از این پند گرفتیم یا دیگر طالبان افغانستان اینا حمایه و تمویل و تجهیز نخواهند کرد؟ یقینا این تأثیر گذاری خود را در روند جنگ و صلح و در افغانستان در پیروزی و شکست مخالفین یقینا متصور است.
بله خب اگر مشخصا در مورد هلمند صحبت کنیم نجابی صاحب، نیروهای افغان به صورت کامل توانایی پذیرش مسئولیت امی پایگاه ها را دارند در حال حاضر؟
یقینا که نیروهای افغان در حال حاضر اگر هر پایگاه را برشان تسلیم بکنن، اونو مجبور هستند که باید واگذار شوابرشان و اونا بپذیرند. در غیر از او یک چیز اجباری هست، اما از لحاظ توانایی ما میبینیم که روز با گذشت هر روز در افغانستان مشکلات نیروهای امنیتی بیشتر میشه و توانمندی هایشان مشخص است.
میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و چهارده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که به اثر ریزش بارانها در 9 ولایت این کشور 15 تن جان دادند. احمد نافع رئیس مرکز عملیات و ارتباط این اداره گفت که تلاش از سوی نهادهای حکومتی با همکاری مؤسسات بین المللی به خاطر کمک به آسیب دیدگان آغاز شده است. جاوید نعیمی جاوید حسنزاده با آقای نافع مصاحبه کرده و از او خواسته تا در این مورد بیشتر بگوید.
متاسفانه در 13 ولایت کشور یک تعداد تلفات شهید متاسفانه داریم، یک مقدار خانه های کلی تخریب شده. البته تعداد شهدا در 9 ولایت صورت گرفته، جمع کابل در 10 ولایت می شود. هنوز هم سروی در شهر کابل تکمیل نشده، اما در ولایتی که سروی صورت گرفته و یک مقدار دقیق ارقام دادن، متاسفانه که 15 نفر در 9 ولایت کشور شهید داریم به اثر حوادث طبیعی و بارانهای شدید. خانه های کلی هم 105 خانه در سر تا سر افغانستان است. جمع اطفال و مردان و زنان بزرگسال در این حادثه دخیل است.
کدام ولایت ها بودم که آسیب دیدن؟
البته خدمتتون عرض بکنم که تلفات انسانی که داشتیم در متاسفانه در ولایت های هرات، پکتیا، غور، دایکندی، بغلان، پروان، میدان وردک، ولایت اروزگان بوده.
خب علت چی بوده؟ خانه هایی که تخریب شده بنقشه بوده یا ایست که بارانا بیشتر بوده؟
حادثه که ما داریم هیچ جایی نبوده که در یک منازل پخته یا منازل اساسی و انجینری و مطابق نقشه شورولی بوده باشه. سایه تپه های کو بوده، دامن های کو بوده، سایه دوردست بوده، سایه بوده که زیر کنترل دولت نبوده و مردم خستر ساخته و در داخلش زندگی میکرده، البته به اساس مشکلاتی که داشتن.
تا فعلا از طرف اداره شما چی کمک های به این آسیب دیده ها صورت گرفته؟
از تاریخ 23 الی 26 بارانا شدید جریان داشت. در 34 ولایت کشور ما ریاستی کمیسیونی مبارزه به حوادث ولایتی داریم که در رأسش جناب ولی ولایت است و رئیس مبارزه به حوادث اداره مرکزی که واحد دیوم در ولایت است نمایندگی از سکرتریت میکنه. اونا امکانات و ذخایری از قبل جمع مؤسسات ملی و المللی دارن، اونا پاسخگوی خود قبل پلان دارن، پلان شده پاسخگوی خود در مورد امکانات دولت و مؤسسات خیریه انجام دادن و انجام میتن. سروی به شده جریان داره. البته در کابل هم سروی جریان داره. بیشترین تراکم نفوذ در شهر کابل است. قرار اطلاعی که دقایق پیش از ریاست مبارزه به حوادث ولایت کابل گرفتیم، مؤسسه WFP IOM و کاملرون یک مقدار کیته های غذایی، مواد غیر غذایی کمک کردن و کمکشون جریان داره.
احمد نافع رئیس مرکز عملیات و ارتباط اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای اولین بار وزارت داخلی افغانستان یک انستیتیوت تحقیقات جنایی را برای پلیس افغان افتتاح کرد. این مرکز با کمک مالی اتحادیه اروپا ساخته شده و امروز رسماً به وزارت داخلی افغانستان واگذار گردید. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده.
وزارت داخلی افغانستان تایید می کند که پلیس افغان در بخش های جنایی و کشفی با کمبودی های روبرو است، اما تاکید دارد که با همین مرکز تعلیمی خواهند توانست که این مشکل را برطرف سازند. این مطلب را کرام‌الدین یاور معاون اداری وزارت داخله بر روز دوشنبه در محفل افتتاح انستیتیوت تحقیقات جنایی در کابل بیان کرد. آقای یاور از استادان این مرکز تعلیمی خواست که برای آموزش تحقیقات جنایی به پلیس افغان پلان‌های جامع و مؤثر را روی دست گیرند.
تقاضایی که ما از قماندان صاحب اکادمی و استادهای محترم و هیئت رهبریش ما در اینجا داریم، یک ظرفیت سازی خوبه اینجا بگیرد تا ما بتوانیم ارگانهای کشفی ما که از ظرفیت بالا برخوردار نیستند یک پروگرامی را درست عیار بسازیم تا در جامعه ارگانهای کشفی را تقدیم بکنیم که واقعا جوابگوی نیازمندی‌های فعلی وزارت امور داخله باشه.
با آنکه تا اکنون وزارت داخلی افغانستان 3,500 پلیس را شامل پروگرام های آموزش تحقیقات جنایی ساخته است، اما مسئولان در این وزارت گفتند که با افتتاح انستیتیوت تحقیقات جنایی زمینه کسب آموزش های عصری و مسلکی برای پلیس افغان فراهم گردیده است. ساختمان این انستیتیوت به گونه عصری از سوی اتحادیه اروپا و پلیس اتحادیه اروپا به همکاری سازمان جهانی مهاجرت با هزینه 3 میلیون یورو در کابل ساخته شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در صورتی که جامعه جهانی همین گونه به کمک‌های خود با افغانستان ادامه بدهد، پلیس افغان تا سال 2018 میلادی خودکفا خواهد شد. فرانس میخائیل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان افتتاح انستیتیوت تحقیقات جنایی را برای تقویت ظرفیت پلیس افغان یک گام مهم می‌داند.
این اینستیتیوت تحقیقات جنایی به رهبری پلیس این زمینه را فراهم کرده که چگونه امنیت را تامین کنند، جلو جرایم را بگیرند و جرایم را بررسی کنند. در این اینستیتیوت به مردها و دختران سهولت‌های لیلیه هم مهیا است. اتحادیه اروپا با افغانستان تعهد دوامدار دارد و پروگرام‌های انکشافی ما با این کشور تا سال 2020 میلادی ادامه می‌یابد.
وزارت داخله از اتحادیه اروپا همچنان خواسته است که برای پلیس افغان در بخش نشانزنی پلیگون‌های را بسازند. اینستیتیوت تحقیقات جنایی در حال برای پلیس افغان ساخته شده که اخیراً موارد جرایم جنایی در کابل و یک تعداد از ولایات افغانستان افزایش یافتند. کارشناسان نظامی به این باورند که مسلکی سازی پلیس در بخش جنایی می‌تواند در کاهش انواع جرایم در کشور مؤثر تمام شود.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
شماری از عالمان دین حمایتشان را از عبدالرب رسول سیاف، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اعلام کردند. آنان برنامه‌های آقای سیاف را مؤثر خواندند. بیشتر در این مورد در گزارش سحر لیوال بشنوید.
شماری از عالمانی که حمایتشان را از نامزدی عبدالرب رسول سیاف اعلام کردند میگویند آنان به سبب موجودیت اهداف مبنی بر تامین صلح، عدالت، پیشرفت و تامین حقوق بشر در برنامه‌های آقای سیاف از وی حمایت میکنند. آنان در نشستی که به همین هدف و روز دوشنبه در کابل برگزار گردیده بود، آقای سیاف را یک شخصیت مناسب برای ریاست جمهوری عنوان کردند. مولوی فضل رحیم حنیف، یکی از عالمان دین، گفت که آنان به خواست و اراده خود میخواند از عبدالرب رسول سیاف حمایت کنند.
عده ای از علما میخواهند حمایتشان را از استاد پروفیسور عبدالرب رسول سیاف اعلام نمایند. شخصیتی که واقعا حق ایرادار که برش رای داده شود.
این عالمان همچنان گفتند تلاش میکنند تا برای رهایی کشور از مشکلات موجود گام‌های مثبت بردارند. آنان برای پیاده شدن نظام اسلامی در کشور روی انتخاب آقای سیاف تاکید ورزیدند. در این نشست که عبدالرب رسول سیاف نیز حضور داشت، گفت که یگانه هدف وی خدمت به مردم در پرتو دین اسلام است. وی گفت تا زمانی که احکام شریعت و اصول اسلامی در کشور تطبیق نگردد، فساد موجود نیز از میان نخواهد رفت.
جایی که دیگر مسئولین در چرت نگه داشتن پول خود باشه، به اوج کس با فساد مبارزه کردنم. مبارزه با فساد تنها در زیر چتر یک نظام اسلامی شدن و بس.
در حال حاضر 9 تن برای احراز کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت می کنند. قبل از این 11 تن برای ریاست جمهوری افغانستان نامزد بودند، اما 2 تن آنان از نامزدیشان انصراف کردند. عبدالقیوم کرزی به نفع زلمه رسول، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، از نامزدیش منصرف شد و عبدالرحیم وردک بدون آن که به نفع کدام نامزد دیگر کنار رود از نامزدیش انصراف کرد. از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری بیش از 6 هفته می‌گذرد و قرار است تا 13 ماه حمل ادامه یابد.
یک رای می‌تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای می‌دهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
بله، در وبسایت رادیو آزادی هم شما تازه‌ترین تحولات مربوط به انتخابات 1393 را دریافت کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یکی از این نامزدان داوود سلطانزوی روی تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در کشور تاکید می‌کند. آقای سلطانزوی که امروز در یک نشست در کابل صحبت می‌کرد، همچنان گفت که از بین بردن فقر و بیچارگی در افغانستان در صدر برنامه‌های کاریش قرار دارد. بیشتر از ژوبین احمدی بشنوید.
داوود سلطانزوی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در صورت برنده شدن در انتخابات برای خود کفا ساختن زنان افغان تلاش خواهد کرد. آقای سلطانزوی که روز دوشنبه در نشسته در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت که برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان برنامه های مناسبی را روی دست خواهد گرفت. به گفته آقای سلطانزوی، تیم آنان برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان اولویت میدهد.
وقتی که بینی یک زن افغان بریده میشه، بینی کل افغان ها بریده میشه، برای اینکه او زن یک انسان است. در افغانستان از دید ما یک علت که فعلا خشونت در جامعه هنوز هم زدوده نمیشه است که خشونت علیه زن رفع نشده. زن افغان توانمندی خود پیدا بکنه که منعکس انسان در جامعه تبارز بکنه.
آقای سلطانزوی تلاش ها به هدف کاهش خشونت علیه زنان در سالهای گذشته را ناکافی خواند و گفت که برای تامین حقوق زنان تلاش بیشتر صورت گیرد. اما برخی از زنان افغان به این باورند که نامزدان باید آنچه را که در خصوص تامین حقوق آنان تعهد می کنند باید در صورت موفق شدن قادر به تطبیق آن باشند. یکی از این زنان به رادیو زدی گفت که قبلا نیز چنین وعده ها به مردم داده شده اما در عمل پیاده نگردیده است.
هر کدام اینمی تو پاچا میشینه میگه هر کدام شام نکد اونمی تو زنا پایمال است، حقوق زن پایمال است، دینشان بریده میشه، زبانشان بریده میشه، دستشان میده میشه، سر چای سوختانده میشه. هر کدامش که بشینه نمیگه پا میزنه آخرش هم هیچ درکس نیست دیگه.
کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو آغاز شد و تا 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد. تا حال این نامزدان با راه اندازی محافل، گردهمایی ها و مناظره ها برنامه های کاریشان را با مردم شریک ساختند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. حالا میپردازیم به یک موضوع مربوط به تولید اسلحه در جهان. هند و چین در بخش تولید اسلحه در جهان کدام یک در جایگاه اول قرار گرفته؟ چین به مثابه تهیه کننده اسلحه در جهان بازارهای بیشتر را از آن خود کرده. هند مقامش را به حیث کشور حفظ کرده که بیشترین اسلحه را در جهان خریداری می کند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
تحقیقات یک مؤسسه سویدنی که روز دوشنبه نشر شد نشان می دهد که هند از سال 2009 الا 2013 میلادی 14% اسلحه را در سطح جهان خریداری کرده است که مقدار آن نسبت به رقبایش چین و پاکستان که هر کدام با خریداری 5% دومین و سومین وارد کننده اسلحه در جهان به شمار می روند 3 برابر بیشتر بوده است. سیمون ویزمن محقق اینستیتوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا CIPRI با آژانس خبری DPA آلمان گفته است عربستان سعودی و امارات متحده عرب از جمله 5 کشوری‌اند که بیشترین مقدار اسلحه را در جهان وارد می کنند که بیشترین سرمایه گذاری را برای ترسانیدن کشور رقیب آنها ایران نشان می دهد. در تحقیقات اینستیتوت CIPRI گفته شده است 55 کشور جهان اسلحه صادر می کنند. بین سالهای 2009 و 2013 میلادی ایالات متحده آمریکا و روسیه صادر کنندگان عمده اسلحه بوده، نصف اسلحه جهان را تامین کردند. به نوشته آژانس خبری DPA آلمان، ایالات متحده آمریکا به حداقل 90 کشور جهان اسلحه به فروش رسانیده است که استرالیا، کوریای جنوبی و امارات متحده عرب بازار عمده آن بوده است. آژانس خبری DPA آلمان از قول سیمون ویزمن می نویسد که گفته است با کاهش در بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا بازار اسلحه آن کشور بیشتر وابسته به صادرات خواهد شد. نظر به دلایل تجارتی و استراتژیک، حکومت آمریکا علاقمند ترویج صادرات اسلحه بوده، تیارات جنگی و سیستم‌های دفاع راکتی صادرات عمده ایالات متحده آمریکا بوده است. روسیه برای 52 کشور جهان اسلحه صادر کرده، تهیه کننده عمده کشتی و تیارات برای هند، چین و الجزایر به شمار رفته، نصف صادرات اسلحه روسیه به این کشورها بوده است. جرمنی با صادرات 7% اسلحه جهان در مقام سوم قرار داشته. کشورهای آمریکا، یونان و اسرائیل بازار عمده اسلحه آلمان بوده است. چین با صادرات 6% مقدار اسلحه در سطح جهان در مقام چهارم به جای فرانسه قرار گرفته. 3/4 بخش صادرات اسلحه چین به کشورهای پاکستان و میانمار بوده است. به گفته سیمون وزمن، چین با علاقمندی به منابع طبیعی کشورهای آفریقایی بازار صادرات اسلحه را به آنجا توسعه داده است. توانایی چین در امر تولید وسایل پیشرفته تکنولوژیک باعث آن شد تا ترکیه که عضویت ناتو را دارد سیستم دفاعی هوایی چین را انتخاب کند. ونزوئلا در امریکای لاتین عمده‌ترین وارد کننده اسلحه بوده است. برزیل نیز واردات اسلحه‌اش را افزایش داده، از فرانسه تحت البحری و از سویدن تیارات جنگی را خریداری کرده است. بر اساس تحقیقات اینستیتوت سویدنی SIPRI، الجزایر، سودان و مراکش عمده‌ترین وارد کنندگان اسلحه در افریقا بودند.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از ستار فروغ بشنوید.
اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز هم نتوانستند که معاون اول و منشی این جرگه را انتخاب کنند. در اجلاس امروز برای احراز پست معاونیت اول ولسی جرگه، گلپادشاه مجیدی، غلام حسین ناصری و غلام سرور فائز و برای احراز سمت منشی این جرگه، عبدالرؤوف انعامی، زکیه سنگین و سیمین بارکزی از اعضای ولسی جرگه خود را نامزد کرده بودند، اما هیچ یک از آنها آرای کافی را به دست نیاوردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 9 نفری اختطافچیان در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. به گفته اداره مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، این گروه در حملات مسلحانه و اختطاف دست داشته است. کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد و رسما درخواست پیوستن به فدراسیون روسیه را مطرح نمود. پارلمان کریمیا امروز در جلسه فوق‌العاده خود از این حرکت حمایت نموده، اعلان کرد که تمام سرمایه‌های دولت اوکراین ملی خواهد شد. استرالیا توافق کرده است که مسئولیت عملیات جستجو در خصوص تیاره مفقود شده مالزیا در بخش وسیع اقیانوس هند را به عهده بگیرد. صدر اعظم استرالیا گفت که بررسی و نظارت در این منطقه را بنابر درخواست مالزیا افزایش دادند. و تلویزیون دولتی لیبیا خبر داده است که در یک انفجار بم امروز در شهر شرقی بنغازی 5 تن کشته و حداقل 13 تن زخمی شدند.
ستار فروغ بود با فشرده خبرها. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. اکنون میپردازیم به تحولات مربوط به کریمیا. کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد و رسما درخواست پیوستن به فدراسیون روسیه را مطرح کرد. بیشتر در این مورد در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
پارلمان کریمیا امروز در جلسه فوق‌العاده خود از سازمان ملل و دیگر کشورها خواست تا استقلال کریمیا را به رسمیت بشناسند. پارلمان کریمیا در ضمن درخواست پیوستن به فدراسیون روسیه اعلان کرد که تمام سرمایه‌های دولتی اوکراین ملی خواهد شد. این پس از آن است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به همتای روسی خود ولادیمیر پوتین به روز یکشنبه گفت نتیجه عمه‌پرسی برای پیوستن کریمیا با روسیه را رد می‌کند. رئیس جمهور اوباما هشدار داد که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آماده هستند تا بر روسیه به خاطر تخطی از حاکمیت اوکراین اقدامات سخت را اتخاذ کنند. مقام‌های طرفدار روسیه در کریمیا گفتند که با شمارش تقریباً 50% آرا، 95.5% رای دهندگان از پیوستن با روسیه حمایت کردند. به گفته مقام‌ها قرار است نتایج نهایی این عمه‌پرسی امروز اعلان گردد. در همین حال بر اساس گزارش ها احتمال می رود که امروز اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا یک سلسله تحریم ها را بالای برخی از مقام های روسی وضع کنند. مقام های اتحادیه اروپا امروز در این مورد جلسه را در بروکسل برگزار کرده و احتمال می رود که تحریم های را مانند منجمد ساختن دارایی و توقف صدور ویزای مسافرت به مقام های روسی وضع کنند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به همتای روس خود ولادیمیر پوتین به روز یکشنبه گفت نتیجه عمه‌پرسی برای پیوستن کریمیا با روسیه هرگز از سوی جامعه جهانی پذیرفته نخواهد شد. قبل از برگزاری جلسه اتحادیه اروپا، فرانس تیمرمنز، وزیر خارجه آلند، گفت تنها روسیه میتواند از عملی شدن وضع تحریم ها جلوگیری کند.
واضح است که رفتار روسیه تا کنون به هیچ صورت قابل قبول نیست. من خودم برای جلوگیری از وضع تحریم ها همه تلاش های خود را انجام میدهم، چرا که باور دارم که در صورت وضع تحریم ها همه متاثر خواهند شد. اما تنها روسیه میتواند از عملی شدن این تحریم ها جلوگیری کند.
همچنان وزیر خارجه جرمنی در مورد گفته است که اقدامات روسیه برای پیوستن کریمیا با روسیه قابل قبول نیست. وزیر خارجه بریتانیا اماپورسی برای پیوستن کریمیا با روسیه را تمسخر با دموکراسی خوانده و همچنان این اماپورسی از سوی وزیر خارجه فرانسه تقبیه گردیده است.
شنیدید که کریمیا استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی را یکی پای دیگر بشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته شنیدیم که دلاور خان و هاشم خان میخواستند تا از تشویشی که مردم به خاطر چپه شدن بند داشتند در کمپاین انتخاباتی خود با دادن وعده های دروغین فایده به دست بیاورند، و از طرف دیگر سلامت خان و اکرم خان و دیگر بزرگان این طور وانمود کرد که اگر در انتخابات آینده باز به وی رای بدهند، بند آب قریه را بسیار محکم و اساسی جور خواهد کرد. حال بیایید بشنویم که جمیل وزرلشت بالای کدام موضوع صحبت میکنند.
جمیل، روز چطور تیر شد؟
آقا، مطمئن نیستم که مفید بوده باشه.
چرا؟
اکرم خان کاکایت خود فکر میکنه که عقل نظر به عمر است، یعنی کسایی که عمر کم دارن وای چیزا نمیفهمن.
این مطلع کاکایم نشینیده که میگن بزرگی به عقل است نه به سن سال. سعیز که کلانا میفهمن، مگم یگان جوانام خوبتر میفهمن.
نه بابا، اون فکر میکنه که جوانا هیچ چیزا نمیفهمن.
اقا پشت سر کاکایم گپ نزن، اگه پیش وکیل شما را نبرد تا موتر خود جای دادی تانه.
ها وام داداله اینه، یا هم کار بفایده دیگه ما بود.
کو کم موبایل تایی طرف کو. وی خوش تو کاز، یا چی میکنن جمیل؟
شعر برفی جور میکنن. امی فیلم روز ما را خراب کرد و بفایده تیر شد.
ای به نظرش ما بفایده معلوم میشه؟
یک ساتری خوبه است، مگم به سوال ما جواب ندادن.
سوال شما چی بود؟
سلامت خان از وعدهایی که در وقت کمپاین به مردم داده بود منکر شد. ما میخواییم یک ثبوت پیدا کنیم و وعدهای سلامت خان را به یادش بیاریم.
ما فکر میکنم که جواب شما دمی شعر بیبروت و یک زدگی معلوم میشه.
چی؟ جواب ما در شعر یک زدگی معلوم میشه؟ چطور؟
اگه موبایل کاره اشتکار فلم برداری کده میتونه، باز وعده یک کاندیدم سب کده و نگاه کده میتونه.
آه والا، ما جواب خود پیدا کردم. ما ممی کار خواد کردیم و گپای کاندیدا را ثبت میکنیم و نگاه میکنیم. اگه وعدهایشان یادشان رفت، باز فیلم برشان نشان میتیم.
آه، امی از جواب سوالتان.
تشکر زرلشت، بسیار یک فکر خوب کردی.
آه، مگم به تشکری خلاص نمیشی.
چی؟ مقصدت چیست؟
به عوض تشکری یک کار کنین، روزی کاشم خان بیانیه میته باز با ما زنام یک جای جور کنین که ما هم گپایشا بشنویم.
زنا چی ضرورت دارن که گپای هاشم خانه بشنون؟
چرا زنا رای نمیتن؟
رای میتن؟ چرا نمیتن؟
که رای میتن باید به کاندید رای بتن که خودشان میخواه.
هرچی باشه، ما طرفدار این نیستم که زنا به شنیدن بیانیه هاشم خان برن.
زنا خو از رادیو بیانیه کاندیدا را میشنون. خو تو که تو ما کمک که ما در کمپاینم بریم و کاندیدا را خوب بشناسیم، باز برش رای بتیم.
ما هم طرفدار این هستم که زنا کاندیدا خوب بشناسن باز رای بتن. خویر قبول نمیکنم که شما بیانیه هاشم خان بشنوین.
خاله جان، اون لحظه هیچی یادم نمیره که سم سور بچه ام ده و غرق شده و بین او غطه میزه.
بس سلمینه جان، دقیقه گیریه نکو، خداوند ترا صبر به تو ظلم ها را جزا.
آمین.
بس که دخترم، از بس که گیریه کدی زی که خدا چی جور کدی. پاکو بچه مشکای تا پاکو. حالا دخترم
درست است خاله جان، خیر ببینی.
راستی شفقه جان، امیالی که از پیش مهمانخانه تان تیر می شدم فکر می کنم که شوید راجی به کمپاین کدام کاندید گپ می زد.
شاید که راجی به کمپاین هاشم خان گپ می زدن، چرا که هاشم خان می خواهد به مردم قریه بیانیه بته.
ام دفعه باز مردار خواسته؟
خیلی دلتان است که زنها را بخواین؟ زنها را با کمپاین چی؟
بی بی شفقه جان، یک عضو شورای ولایتی بند و خراب جور کرد. این سبب شد که یک زن و طفل او ببره. اگر انتخابات قد زندگی زنها تاثیر داره، پس چرا در کمپاین زنهای بیچاره اشتراک نکنن؟
شفقه دخترم، زرلش راست میگه. کل مردها در غم و بند است. در قصه کلینک هیچ کس هم نیست. اگر در قریه کلینک می بود، من زرلش در کلینک می بردم.
ها دیگه، هر کس غم خودم می خورن و باز ما را در کمپاین هم نمی مانن.
خال علیمه، کاندیدا در هر دیوال عکسای خود سرش کدن. یکیش انتخاب میکنیم و برش رای میتیم. این شنیدن گپای کاندیدا را در یکی کشیده.
ما به عکسای کاندیدا خورای نمیتیم شفیقه جان.
خیلی به گپایشان رای میتیم؟
با او گپایی که بفهمیم که به زنها چی میکنن و به اولادایش چی میکنن و دنیا خود تنها سر مردا آباد نیست.
یک قسمت دنیا خود سرشان آباد است.
آه او تو خواست، اگر میخوان که قسمت دوم دنیا آباد شوه، باید همراهشان یک جا شویم و خود بفهمانیم تا که چشم بسته نشان نگیریم.
ای خو کار پدر اسلم هست، نمیفهمم که
شفیق جان، خیلی میخواست مردم کتشویت مشوره کو بی بی کو چی میگه.
راست بگویم ای گپا خوشش نمیایه، مگم شما که میگین ما برش میگم، باز دلش که قبول میکنه یا نی؟
خو باز آخر چی شد؟
دا آخر سلامت خان برای سفیدا گفته که نه ما چیز گفتیم و نه شما چیز شنیدین، باز با من رای بتین حتما بند هوا برتان جور میکنم.
هوی چرم نداره، هو دفعه چی کرد که هم دفعه کنه.
پشتی گپا نگردین، فقط هوشیار باشین.
بدت نبیاد تو بالو لدانه را، خو ما سر گروپ انتخاب کردیم، خوشیار ما بساز نه؟
عقلیست که گپای کاندیدا را پیش خود به قسم ثبوت نگاه کنیم.
ثبوت؟
ما برش میگم که سلامت خان، بدت نبی یادت است که کت واسکت کلان و پاچای برزادگیت آمده بودی و میگفتی که اتو میکنم اتو میکنم.
تو اگه برش بگوییم هو قبول نمیکنه.
خو از امی خاطر میگم که یک فلم از گپای هاشم خان جور میکنیم که باز از گپای خود منکر نشه.
جمیل جان، ما میگم پرتو چکتا خوب گپ زدی.
خو ای را بگین که فلم برداری کی میکنن؟
ای کار خوب هم مشه رو میکنم.
آرستی ما باید گپای مهمشه یاد داشتم کنیم، ای کار را کی میکنه؟
ده نوشتن خوب ولی جان لایق است، ده دوران مکتب بسیار نقل میکرد. خوب مال موبایل ندارم، مجبور من نوشته کنم ولی جان فلم برداری کنه.
خیلی یک چک چک کنین دیگه، دو نفر خوب لایق انتخاب شدن.
بی بی جمیل، دیدن او فلم بفایده نبود، بسیار یک مفکوری خوب با ما داد.
بدت نبیا یک تعریف یکی دیگه تانه نکنین، ما خو از وقت میفهمیدم که گرفتن فلم یک کار بسیار خوب است. اگه قبول نمیکنین امو کاندید سیاستی.
خدا داد سیاستی نه، سیاست مدار.
خو امو دیگه ما یک فلم گرفتیم اینه ببینین.
بیادرا ما به صفت سر تیم فوتبال انتخاب شدیم. ما در دوران مهاجرت بسیار
تو موبایلت ای طرف کو
جایزام گرفتی.
اوه از سر سیاست مدار تو معلوم میشه که ذوالفقار باشه. حالا دیگه ذوالفقار هم از این منکر شوه دیگه.
نه بدت نبیه، نه ذوالفقار منکر شده میتانه و نه
و نه کدام سیاست مدار از وعدای خود فرار کده میتانه.
و اگه فرار هم کنه خجالت و شرمنده میشه.
و اگه بازم فرار کنه فلم پیشش میمانیم که بی بی صاحب محترم ای توستی یا کس دیگه.
بیادرا داخر بازم برتان میگم که بیغم باشین، جور کردن ای بند خو کار بسیار آسان است. بسال امی وقت از ما 3 بند کت 24 ساعت برق بخواهیم. ای وطن به امنیت ضرورت داره. ما برتان وعده میتوم که به هر قیمت که شوه در منطقه امنیت خواد آوردم.
جمعی امی واده های آشوب خان از واده های ذوالفقار کد از یاد نشد؟
ملنگ تو واده های چرب و نرم هر کاندید میته، خوب شرطه که باز عملی شوه. ملنگ ولی جان چی شد؟
اونو جا استاد از ده فلم برداری میکنه.
آرام باشید بیادرها، گوش کنین که آشوب خان چی بگه.
مسائل زمینتان، جنجالای زمین.
آفرین آشوب خان، تو گپ میزنی که فقط راست میگی.
بدت نبی دلاور خان، من یک سوال دارم.
من فهمیدم خدا داد که تو چی میگی. بشنوین بیادرا، خداداد میخواه که از هاشم خان به خاطر لباسای سپورتی که به تیمشان گرفته بود تشکری کنه.
نه نه، یگان گپاره ما نفهمیدم، میخواهم که سوال کنم.
آبیدرا، خداداد میخواه که به خاطر روغن و آرد از هاشم خان تشکری کنه که چند روز پیش برای مردم قریه داده بود.
بدت نبیاد دلاور خان، ما دیگه گپه میگم.
خداداد، نمیبینی که هاشم خان گپ میزنه؟ سوال تو باز یک وقت دیگه است پیشش بپرس.
سوال دارم دلاور خان، سوال.
باز در میمان خانه ما بیا اونجا است پیشش سوال کن.
بیادر چرا میزنی؟ چی کده نکو؟
چپ باش
پس کو سلوه تو پس کو نازم نه موبایل ما بیتی کناش کنانی
چی گپ هست؟ او از کار چی میکنه؟ مالان در دستش موبایل ولی جان نیست؟
چپ باش مکتی تو کار ندارم، مکتی موبایلت کار دارم. باش تو فلم برداری میکنی ها؟
او نسی کستان دیش
پدر اصلم؟ ما خوب انتخابات منتخابات هیچ نفهمیدم که کی برای کی سیالی میکنه.
تو چی میگی شفیتا؟ کاروبار دلاور خان در انتخابات جور است و تو هنوزم نفهمیدی؟
خان دلاور خان، ما فقط در دو نفرم میشناسم که خود در شورای ولایتی کاندید کرده و بس.
خی تو میخوای که نام تمام کسایی که خود در کل مملکت کاندید کرده بفهمی؟
نه، تنها میخوام از ولایت خود ما بفهمم چند نفر خود کاندید کرده.
خدا تو را انصاف بده، مرا خوب بیخی ایران ساختی، تعداد کلش خوب برام معلوم نیست.
خیال جمیل پرسان کو.
آو گمش کو جمیل ابان، او از گپ گپ جور میکنه، از مردم قریه پرسان میکنه.
خی خودم از مردم پرسان میکنم.
چی؟ خودت پرسان میکنی؟ چطور؟
اینه تو شنونده های عزیز، تعداد کاندیدای شورای ولایتی ولایتتانه بر ما بگوین، اگه جواب درست دادین یک جایزه خوب خواهد گرفتید.
پاسخ شما به سوال مطرح شده و همچنان نظریاتتان شامل داستان قصه بعدی دراما خواهد شد. جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام صوتیتان را بگذارید. همچنان می توانید با استفاده از شماره 818 پیام های کتبیتان را به صورت رایگان از طریق شبکه اتصالات برای ما بفرستید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یو کلی زر غگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید.
زن و زندگی.
ایوان مامده که ما تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیاره هنجه تو شاید دیدم دیگه چیزه
تهیه کننده عفیفا ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز،
اگر زن و برادر خود بگوید که من میراث خودم میخوایم، باز میگه میراث تا دما کمه میتون، ولی باز رابطه ما خواهد.
خانم در خانه کرایی زندگی میکنم، سخت ضرورت دارم که اگر از میراث پدر به من برسد.
از پدرم میراث رسید ولی میراث پدرم نگرفتم، کلی رم برادر کلان میگرفت.
آیا میدانین که میراث از حقوق شرعی زنان و دختران است؟ پس چرا اکثریت زنان و دختران افغانستان از این حقشان محروم میشن؟ حق میراث زنان چقدر است؟ زنان چگونه میتونن حق میراثشان را به دست بیارن؟ جواب تمامی پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید.
نام من شکریه می باشه، از ولایت هرات. از پدرم میراث رسید ولی میراث پدرم نگرفتم، 3 موتر مانده بود و مقصد خانه و ایت چیزا بود، کلی رم برادر کلان میگرفت. ما ممانعت نکردم، باز گفتم باش که می خفن هشد راست دیگه، دیگر دو برادر هر کار که کدم من دیگه نبودم پاکستان آمدم.
ما اصلا از قندار هستم. خب بود تکو میتونن این مادر و پدر باید، اما هر چیزی که در زندگی شان از باید در زندگی برشون بدن. چرا بعد از مرگ بسیار مشکلات ها میره؟ من خودم اینه شخصا میراث پدر کلان ما بر ما رسید، تا به حال مادر ما جرات نکرده که بگه که بر من میراث بده، دار مستحق است. و حتی کسم دیدیم که سر میراث خسته بیادر زاده را کشته. زمین ما از تقریبا 20-25 جریب است، حتی بین خود می بخورا برادرها می جرات نمیکنه که بخزن اینجا تقسیم کنه.
اسم زرمینه باشنده ولایت نورستان در منطقه ما این رواج نیست که سیاست بخزه حق خدا بخواهیم ارتباط فامیلیشون قطع میشه بخیر پدر من فکر کردم زمینی که مانده و یا خانه که از او مانده اصلا برادران یاد نکردن که ما باید یک سهم بر خوارا بدیم من خانم در خانه کرای زندگی میکنم من سخت ضرورت دارم شاید یک مقدار پولی که اگر از میراث پدر به من برسه من بتونم یک نمره که بسیار کوچک بگیرم
سخنان تعدادی از زنان را شنیدین که به دلایل مختلف از گرفتن حق میراث محروم ساخته شده بودند. شنوندای عزیز، میراث مال است که از فرد متوفا برای ورثه یا فرزندانش باقی میماند. میراث حق شرعی است و این حق به هر فرد چی زن و چی مرد داده میشه. اما متاسفانه این حق بیشتر به دسترس زنان و دختران قرار نمیگیره. گاهی خانواده ها از اون میگذرن و یا بعضن به طور مستقیم توسط پدر، برادر، شوهر و یا خسر او را غصب میکنن. چرا چنین است؟ مولوی مصطفی بارکزی، رئیس روابط اسناد و وثائق استره محکمه افغانستان توضیح میده.
میراث در قانون اسلام اصناف از او تعیین شده در قرآن عظیم الشان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارند و ذوی الارحام دارند. ذوی الفروض کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث می شن. ذوی الارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث می شن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرن و دیگه اونا مهر دارن نفقه و مصرف و مسکن از او تداوی از او بر ذمه شوهر میباشه اگر اولاد داشته باشه از شوهر فوت کنه هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه و اگر اولاد نداشته باشه چهارم حصه دارایی شوهر بر از او زن میرسه او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه باز اما اولاد از او نفقه و خرج و مصرف از او میده
گفتنیست که یکی از دلایل ایجاد خشونت در وقت تقسیم میراث بیخبری مردم از قوانین است که در اسلام وجود دارد. به خصوص زنان بیشتر گرفتار ای بیخبری اند. زیرا اونا فکر میکنند که در تقسیم میراث هرچی که برادر، شوهر و یا پدر میگه و لازم میدانه همو درست است. بشنویم که زنان از محروم بودن از حق میراث و یا بیخبریشان در این مورد چی میگن؟
نام زینب
باشندی کجا هستی خود؟
مرکز وینسوت مولا
میراث و همی حق که میرسه بر زنها میدن بر شما یا نی؟
نه ما هیچ نمیفهمیم
هیچ خبر ندانین
نه هیچ خبر ندانیم نگشتیم ندیدیم خبر ندانیم
مثلا اینا باشندی خلجر نایم اولی داره نیگه
اولی مشترک از
گراب است میگیرم دیگه ما حق خدا میگیرم ما مجبور استیم حق خدا بگیرم ما خوشو شایم که نگیرم
باز اگر بخواین میته بر تو
شاید دیگه خود خفگی میپره دیگه اگر نگیرم ممنون بشه اگر مجبور استیم دیگه
بیشتر اوقات زنان و دختران در چنین خانواده ها به سبب بعضی عنات و تعصب ها از حق میراث یا محروم میمانند و یا قسمت ناچیز میگیرند. شاید هم از روی حیا و یا هم ترس به خاطر جلوگیری از خراب شدن روابط اجباراً از حق خود از مال میراث میگذرند. زرمینه باشنده کوته سنگی یکی از این مثال ها است.
از برای خودم زمین زیاف داریم با حقسی و دیگه در رخت و چیز ریمان زمین خانه لکنیت ما باز رواج نیست که بگیریم
چرا رواج نیست؟
زنها دیگه همین دخواره دختران همه فکر برادر خودم که حق بگیرنی که اما باز حق بگیرن میشه که کدام قطی بینی بیادر خوار برای وقت بگیرین میگه بمردید و زندید ما کار ندارم میترسه میگم نی باید کار نشه
محروم ساختن زنان و دختران از حق میراث در ولایت به سبب عدم آگاهی و سواد بیشتر از شهرها رایج‌تر است. با گفته خانم زینب باشنده سر آسیاب بیشتر اوقات زنانی که بیوه میشن و فرزند پسر هم ندارن بر علاوه محروم شدن از حق میراث دخترانشان نیز میان کاکاها تقسیم میشن.
زیاتر خلق از خپل لوران یو خپل کلینه به هر چی واده کی دوی تنوده یو غټه
بیشتر مردم ما هستن که دخترانشان را وقت به قریه دیگر عروسی کنن برشان بیگانه میشه و از مال و جایداد محروم میشن پدر کلان ما 3 بچه داشت وقتی که مریض شد زمین های خود برای بچه های خود تقسیم کرد اما به دخترانش نداد البته زنانی هستن وقتی که شوهرانشان میمیره و پسر نمی داشته باشن خود و دخترانشان بین ایبرانشان تقسیم میشن و به آنها نه زمین و نه پول داده میشن
دکتر محمد عیاض نیازی استاد پهنزه شرعیات پهنتون کابل و یکی از عالمان دین غصب مالکیت و محروم ساختن زن از میراث را نوع سرکشی از قوانین اسلام می داند
با کمال تأسف که یک سلسله عنعنات منفی که در جزیره العرب برای همیش دفن شد هنوزم در جامعه ما وجود داره. در بعضی مناطق ما و شما با دخترک‌ها میراث داده نمی شود و این یک بعلی کلام خداوند و بعلی قرآن پاک ستیز است. حتی بس اوقات پدرهای هم وجود دارند که دارایی خود در زندگی در مابین بچه‌ها تقسیم میکنند و با دخترک‌ها چیزی نمیتند، یا یگان بقایایی که مثلا از ترکه میماند، یگان چیزهایی که دارای ارزش نیستند گیره دخترکای خود میتن، از جایداد برشان نمیتن، از زمین، از خانه، از تعمیر، از چیزهایی که خدا ده او حقشان داده گیستن. بناهن از دیدگاه اسلام چنین برخوردی کاملا ناروا و در برابری هم چنین برخورد باید مبارزه جدی شود تا اینکه مردم خدا نخواسته به همین عقیده از دنیا نروند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن یادآوری از بسیاری از قضایای شکایات زنان که به کمیسیون می آیند می گه شاید هزاران قضیه دیگر در این رابطه وجود داشته باشه که عقب چهار دیواری خانه ها پنهان می ماند. بر علاوه شکایت در مسئله میراث، زنان با حق تلفی های دیگه نیز محصورند.
در مسئله میراث شکایت موجود است، در مسئله ازدواج شکایت موجود است، در مسئله دوام تحصیل شکایت موجود است، ایسی اجازه کار مثلا بر خانمان میتن. میراث بحث شرعی است و قانون ما برگرفته از مسائل شرعی و هم به اساس فقه حنفی است. در یک فامیل طبیعی وقتی که ما دختر داریم، بچه داریم، هر دوش اولاد خانواده است و در اسلام به این مسائل، به این باریکی ها بسیار زیاد توجه عمیق صورت گرفته. اگر خانواده ها حق میراث بر دختر خود نمیتن، به این معنا که اونا حق کسی را غصب میکنن. در زمین غصبی، در خانه غصبی، در ملکیت غصبی نماز خوانده نمیشه، روزه گرفته نمیشه. تمام طاعات و عباداتی که میکنیم باید به این شک داشته باشیم که این عبادت ما قابل قبول بوده برای خداوند. اول باید حق میراث برای زونا بتن. اگر خواهرها نمیگیرن، از اونا پرسان کنن که نمی حقتان برای ما حلال است، برای ما بخشیدین یا نبخشیدین. و اونمو حق اگر اونا میبخشن باید از صدق قلب بخشیده باشن، از روی ریا زمانه و یا شرم مردم و زور و جبر نباید باشه.
اما برای جلوگیری از جار و جنجال و تلف شدن حقوق زنان و دختران، از بدست آوردن حق میراث کمک از مسفیدان و بزرگان قوم و با مراجعه به قانون و محاکم میتونه رسیدن به راه حل باشه.
زیادتر مشاجره که در بین همشیرها و برادرها و در بین فامیلها سر میراث پیدا شده، از بین جرگه و مسفیدا و اقارب جانبین و هم مسفیدا نشستن بینشان اصلاح کردن. اگر به صلح مسفیدا و اهل قریه جور نامدن و مطابق قانون شریعت و محاکم مراجعه کردن، باز قضات ما امور شرعن و قانونن سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و او حق خود میتونه که بگیره.
راه دیگر آگاهی دهی و با خبر ساختن از هان مردم از قوانین و شریعت نیست میتونه حق را به حقدار برسانه. خانم سیده مژگان مصطفی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان میگه وزارت امور زنان به خاطر ارتقای سطح آگاهی مردم به خصوص زنان از حق میراث سال گذشته کمپاین را در ولایت ننگرهار و کابل راه اندازی کردند که در آینده ها نیز ادامه او را در برخی از ولایت افغانستان روی دست دارند.
سال گذشته ما یک کمپاین حق مالکیت زنا را به همکاری پروژه لورای مؤسسه محترم USAID راندازی کردیم که در این کمپاین هدف اساسی ما این بود که بتانیم جلب توجه نهادهای مختلف عدلی و قضایی و در مجموع خود مردم افغانستان به خاطر حق مالکیت زنا داشته باشیم. در این کمپاین فوکس اصلی ما روی دو ولایت کابل و ننگرهار بود که بازم نظر به امکانات بودجوی که حالا بعد دست بیاریم در نظر داریم که در برخی ولایات دیگه هم اینا را داشته باشیم. این کمپاین بالا رفتن آگاهی خودش باعث درج شکایت های خانم ها میشن. ما یک تعداد زیادی از خانم ها را در می دو ولایت داشتیم که اینا آمدن و راجع به حق میراثشان صحبت کردن و از ما خواستن که ما برشان وکیل مدافع بگیریم که اینا بتانن از اعضای مرد خانواده پدر میراث خود به دست بیارن، یا بعض زن ها از شوهر خود ادعا داشتن که برشان نفقه یا میراث و بعض مسائل دیگه پرداخت نمیشه یا مهرشان پرداخت نشده. ولی ما یک تحقیق جامع‌تر کار داریم که روی کل جامعه افغانستان تحقیق کنیم که چند فیصد از زنها میراث میگیره. ولی چیزی که میتونیم بگوییم این است که اغلب زنها در افغانستان متاسفانه از حق میراث محروم هستند. اگر زن به برادر خود بگوید که من میراث خودم میخوام، باز میگه میراث تا دما کما میتون، ولی بعد از امون روز رابطه ما قطع است که این کلانترین چالش است بر زنهای افغانستان.
خانم مصطفی افسود زنان نیز با آگاهی از حقوقشان که دین و قانون به آنان داده است به دلیل ترس از قهر، خشونت و یا تهدید شدن به قطع روابط آن را نادیده نگیرند، زیرا حاصل کردن حق شرعی نیز یکی از فرایض دانسته می شود. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.